برنامه ها در خدمت شما هستیم. شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. دعوت میکنم شنونده برنامه روزانه به مدت 12 دقیقه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن می‌گوییم. به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. با ما همراهی کنید. استاد مجتبی مینوی در اثر ارزشمند خود فردوسی و شعر او تحت عنوان مقام زبان و ادبیات در ملیت چنین میگوید: لذت میبریم که میبینیم افراسیاب ترک یا فخفور چین را اجداد ما در جنگ مغلوب کردند و دشمنان ما در تمجید پهلوانان ما سخن رانده و گفتند: ندیدم سواران و گردنکشان به گردی و مردانگی زین نشان. هر جا که تمجیدی از کشور ایران و قوم ایرانی ببینیم و بشنویم، آن را نقل می کنیم و می خواهیم به گوش همه کس برسانیم. شاهنامه فردوسی برای جولان این حس غرور ملی ما میدان به دست می دهد. مدام به گوش ما می خواند که ز پیمان نگردند ایرانیان. بزرگان ایران گشاده دلند، تو گویی که آهن همی بکسلند. و بس الهازا، آن کسانی که لشکر به خاک دیگران کشیدن و خون دشمنان ریختن را مایه فخر و نشان عظمت می دانند، می گویند و مباهات می کنند که ز ایرانی چگونه شاد شاید بود تورانی، پس از چندین بلا کامد ز ایران شهر بر توران. هنوز ار بازجویی در زمینشان چشمه ها یابی، از آن خونها که از ایشان ریخت آنجا رستم دستان. رستمی که اصلا معلوم نیست آیا وجود تاریخی داشته است یا نه، و اگر شخص حقیقی بوده است آیا فقط یلی در سیستان بوده که او را قلم و قوه شاعری فردوسی رستم داستان کرده است، یا به راستی جان پهلوان بزرگی بوده است، از برای ما رمز دلاوری و دلیری ملی است و حتی تیره ای از ایل ممسنی هم او را جد خود می دانند و اهل تهران به خود می بالند که رستم گرز خود را آنجا گرو گذاشته است. جنبه سوم اهمیت شاهنامه در نظر من از جنبه های دیگرش پرقدرتر است و بزرگی آن را بیشتر از این لحاظ می دانم تا از حیث دیگر، و آن جنبه ادبی شاهنامه از جهت داستان های مندرج در آن و از جهت زبان فارسی دری است. بعد از آمدن اسلام، همین که دوباره به شعر گفتن و نثر نوشتن پرداختیم، بیشتر کار نویسندگان و شعرای ما در زمینه ادبیات عربی بود و می توان گفت که ادبیات فارسی دری در دوره بعد از اسلام بدون فرزند ادبیات عربی بود. شاهنامه شاهنامه این خدمت را به ایرانیان کرده است که پهلوانان قدیم ایرانی را احیا کرده، اما در این باب مبالغه نباید کرد و فردوسی را در این خدمت یگانه نباید شمرد و کوششی را که دیگران از زمان ابن مقفع تا عهد رودکی و دقیقی در این راه کردند از یاد نباید برد. مرادم از مبالغه این است که گاهی میگویند فردوسی بانی استقلال ایران بود و ضامن استقلال مملکت زبان فارسی بوده است. بعضی حتی معتقدند که نشانه ملیت و وحدت ملی ایرانیان زبان فارسی رسمی است. این مطالب را چنین بیان می‌کنند که هر گروهی را الگوی ارتباط و وجه جامعی است که بدان جلب منافع و دفع مزار از خود می‌کند، یعنی علامت تشخص و اسباب شخصیتی که در سایه آن و برای حفظ آن با ملل سایره و اقوام مجاوره می‌جنگد و در مقام افتخار خویشتن را منصوب بدان می‌خواند و می‌گویند که ساده‌ترین این علامات و قدیمترین این جامعات عصبیت نژادی است و پس از آن علاقه وطنی یا زبانی و به حکم تجربه ثابت شده است که محکمترین و شاملترین این جامعه ها جامعه زبانی است. و باز استدلال می کنند که مردم سرزمین ایران اولا از حیث اوضاع زندگی با هم متفاوتند، ثانیا نژادشان چنان مشوش و مختلط است که یک اسم جامع بر تمامی ایشان نمی توان گذاشت و هنوز جماعاتی از ایشان به اسامی ترکمان و شاهسون و قشقایی و بختیاری و کرد و لور و بلوچ شناخته می شوند. ثالثاً دین و مذهبشان چنان متفاوت است که از هر فرقه و نهلهی در میانشان یافت می شوند. زرتشتی و یهودی و کلدانی و آسوری و ارمنی و سنی و شیعی و اسماعیلی و بیدین همگی در این سرزمین زیست می کنند. ترکمن و شاهسون و کرد و لور و گیلک و مازندرانی و ارمنی و آسوری و خوزستانی برای تکلم ما بین خود هر یک زبان و لهجه خاصی دارد که بر دیگران مفهوم نیست. زبان فارسی که زبان رسمی درباری و زبان تحریر و تقریر تربیت شده ها و زبان مراسلات دولتی و تدریس مدارس است، فقط از این حیث زبان مشترک عموم اهالی است که هر وقت می‌خواهند با یکدیگر نامه بنویسند یا رشتی با عراقی میخواهد تکلم کند یا همه این توایف میخواهند کتابی و روزنامهی بخوانند، این زبان را به کار میبرند. همگیشان زبانی را که این رساله به آن نوشته شده است انشاءالله میفهمند.
دکتر منصور رستگار فصائی
این تفکر چهارمین یعنی در ناخودآگاه جمعی که در سعدی باید جلوه بکنه، ما میبینیم که خلقتهایی داره که این خلقتها خیلی مهمه. من یه شعر عاشقانه ای از سعدی برای شما اینجا بخونم و بعد بپردازم به اون نکتهی که میخوام. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. دشمن گراستین گل افشاندد به روی، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، جان عزیزش سپر بود. ما سر نهاده ایم تو دانی و تیغ و تاج، تیغی که ما روی زند تاج سر بود. مشتاق را که سر برود در وفای یار، آن روز روز دولت و روز ظفر بود. ما ترک جان از اول این کار گفته ایم، آن را که جان عزیز بود در خطر بود. آن که از بلا بترسد و از قتل غم خورد، او عاقل است و شیوه مجنون دگر بود. ما مجنونیم. حالا نگاه کنید شعر عاشقانه. در لایه ظاهری شعر شما همیشه میدیدید که عاشقان است. معشوق داره عاشق بستگی خودش رو، دلبستگی خودش رو، تعهد خودش رو بهش او نشون میده. اما نگاه کنید، از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. از اینجا حالا تبر رو نگاه کنید، این تبر باید به دست قهرمان حماسی باشه. دشمن، حالا از همینجا نگاه کنید، رقیب را اینجا حالا میبندرم، حتی مرحله دشمن میرسونه. دشمن اگه گراستین گل افشاندت به روی، حالا خوب دقیقه، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. تیر چرخ، حالا چرخ باز به معنی وسیلهی برای پرتاب تیر و کمان. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، یار عزیز جان عزیزش سپر بود. میبینید تمام این ابزاری که سعدی داره اینجا در یه شعر عاشقانه و آگاهانه و غنایی به کار میبره، ابزار شعر حماسی هستن و ابزاری هستن که تو دست قهرمانان شاهنامه شکل میگیرن و اونجور خودشون رو نشون میدن. ما سرنهاده ایم تو دانی یا تیغ و تاج. حالا نگاه، تو دانی معشوقا، تو دانی یا تیغ و تاج. درست اینجا معشوق تبدیل میشه به یه پادشاه یا یه قهرمان یا یه پهلوانی که تیغی داره و تاج بره.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری از سری برنامه شنیدنی های تاریخ از رادیو فرهنگ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بشر حرکت کردن روی آب را به وسیله سوار شدن روی تکه چوب از ابتدای دسترسی به درخت و وسایل برش زدن به درخت ها آموخته بود. اکنون از عمر صنعت کشتی سازی صده ها می گذرد. شروع این صنعت به روزگاری برمیگردد که بشر احساس کرد به هر گونه که شده باید از پهنای یک رودخانه بگذرد و برای این کار سوار شدن بر چند چوب به هم پیوسته بهترین وسیله حرکت روی آب بود. در این برنامه مروری داریم بر تاریخچه ساخت کشتی و استفاده از آن و ابزارهایش در ایران باستان. لطفاً همراه این برنامه باشید. اقوام ایرانی از نخستین گروه های اجتماعی روی کره خاکی هستند که توانستند با به هم بستن چند چوب و حرکت دادن آن وسیلهی برای حرکت کردن روی آب بسازند. ایرانیان دریافتند که می توانند با خالی کردن تنه یک درخت وسیلهی بسازند و بعد از آن بود که توانستند قایقهای چوبی به نام بلم بسازند که عقب و جلو آنها تیز بود. آنها برای قایقهای چوبی خود پارو ساختند و پس از آن بود که همین ایرانی های باهوش وسائلی برای دریانوردی خود ابداع کردند، مانند بادبان، سکان، قطب‌نما، گاهنمای دریایی و رهنامه. این وسایل دریانوردی برای حرکت و زندگی چند ماهه و چند روزه روی آب لازم و ضروری بود. سرانجام ایرانیان نخستین سفرهای دریایی خود را از خلیج فارس و تنگه هرمز آغاز کردند و راهی اقیانوس‌های آرام و هند شدند. بقایای گوناگون تاریخی حکایت از رونق صنعت کشتی سازی در ایران باستان دارند. جنگ‌های دریایی با یونانی‌ها و انتقال صدها هزار سرباز از روی پل‌هایی که از قایق‌ها ساخته شده بودند یکی از این نمونه‌هاست. رودخانه‌ها از دیرباز پهنه دریانوردی ایرانیان بوده و از این روز که بزرگان از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود بارها از کشتی سازی و کشتیرانی ایرانیان سخن گفته است. کهن‌ترین سند دریانوردی ایران گوشه‌ای از گل پخته است که در کندوکاوای منطقه چوامیش در خوزستان به دست آمده است. گروه باستانشناسی که این گوشه را پیدا کردند آن را به 6000 سال پیش از میلاد نسبت دادند. چوامیش در کرانه شمالی شوش میان رودخانه‌های کارون و دز است و در هزاره دوم پیش از میلاد دژی ایلامی در آنجا ساخته شده بود. موری که در آن دژ پیدا شده پادشاهی را نشان می‌دهد که از یک جنگ دریایی در حال بازگشت است. این تصویر نمایانگر یک جنگ دریایی است که گویا در رودخانه‌های داخلی روی داده است. فرمانده گرزی به دست دارد و در حالی که سوار بر قایق است، تعدادی اسیر دست بسته جلوی پای او افتادند و او ریسمانی را که با آن اسرا را بستند در دست دیگرش دارد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از روزگار پادشاهی کمبوجیه و داریوش اول تا زمان بهرام گور و انوشیروان، کشتیرانی و دریانوردی یکی از مشاغل مردم ایران بوده و گفتند که بهترین بادبانهای کشتیها در زمان ساسانیان ساخته شد. نام کشتیها نیز در هر دورهی به گونهی بوده است، اما کشتی را دریانوردان در خلیج فارس جهاز و مجموع آنها را جهازات می نامیدند. بسیاری از تجهیزات تکمیلی کشتی‌های نخستین را ایرانیان ساخته و به ثبت رساندند. مثلا برای اندازه‌گیری ژرفنای آب در دریا، به ویژه در بخش‌های ساحلی دریای پارس، ایرانیان ابزاری اختراع کردند و به کار می‌بردند که همانند شاغول بنایی بود. این وسیله را که ژرفایاب نام داشت، از زمان هخامنشیان به کار می‌بردند. همچنین از زمانهای باستان ایرانیان ابزارهایی برای تعیین مسافتهای پیموده دریایی به کار می بردند. یکی از این ابزارها ریسمانی با گره‌هایی در طول خود بوده که کم کم باز می شده و پس از رسیدن به انتها آن را می پیچیدند و دوباره به کار می بردند. ایرانیان از روزگار باستان رهنامه‌هایی داشتند و به کمک آنها دریانوردی و دریاپویی می‌کردند. رهنامه‌ها نقشه‌ها و نوشته‌هایی بودند که در آنها همه آگاهی‌های مربوط به دریانوردی ثبت و مستند شده بود. رهنامه‌های ایرانیان آگاهی‌هایی درباره بنادر و جزایر، گاهنگاری و جهت‌یابی، جریان‌های دریایی و هوایی و ابزارهای دریانوردی را در بر داشتند. پس از اسلام بسیاری از رهنامه‌های زمان ساسانی به عربی برگردان شد و دریانوردان روزگار اسلامی بهره فراوانی از آنان برگرفتند. یکی دیگر از وسایل دریانوردی استرلاب بود. استرلاب ابزاری بود که در جهان باستان برای تعیین وضعیت ستارگان نسبت به کره زمین به کار می‌رفت. این ابزار در سه گونه استرلاب خطی، استرلاب صفحه‌ای و استرلاب کروی ساخته می‌شد. قطعات استرلاب متحرک بودند و می توانستند جهت ستارگان، ارتفاع جغرافیایی آنها و فواصل نسبی را مشخص کنند. استرلاب در دریانوردی برای جهتیابی به کار می رفته است. استرلاب های ایرانی از برنج و آلیاژ های دیگر مس ساخته می شدند. بعضی از رخدادنگاران اختراع استرلاب را به یونانیان نسبت می دهند. اما سهم اندیشورزان ایرانی در تکامل استرلاب و افزودن بخش‌های گوناگون آن انکارناپذیر بوده و به قلم همه تاریخ نگاران ثبت شده است. از روزگاران پیشین در ایران زمین کارهای مهندسی با بهره از ابزارهای مساحی و پیاده کردن نقشه انجام می گرفته است. نقشه برداری از کرانه ها و تعیین راه‌های ایمنی دریایی به ویژه در جاهای کم ژرفا از وظایف نیروی دریایی ایران بوده است. همچنین در جهان باستان مواد نفتی شناخته شده و کاربری داشته است. از این مواد علاوه بر بهره‌های سوختی در دانش و فناوری نیز استفاده می کردند. کاربرد آن به گونه ای عامل چسباننده، عایق بندی کننده و ملات بوده است. با استفاده از این مواد در صنعت کشتی سازی، ایرانیان کف کشتی ها را قیرندود و نفوذناپذیر می ساختند. از زمانهای پیشین در دریا ساختمان هایی ساخته بودند که بر فراز آن آتش افروخته می شد. این ساختمان ها کار برج دریایی و چراغ دریایی را برای راهنمایی دریانوردان و همچنین خبررسانی انجام می دادند. فاصله این چراهای دریایی چنان بود که با ناپدید شدن یکی دیگری نمایان می شد. این برج‌های دریایی با آتشی که بر فراز آنها افروخته می شد به چند دلیل ساخته می شد. با بالا آمدن آب در زمین‌های کم ژرفا این خطر بود که کشتی‌ها ندانسته به سوی آب‌های کم ژرفا رفته به شن نشسته و نابود شوند. همچنین این برج‌ها کمک می‌کرد تا با دیدن نور در تاریکی کشتی‌ها در تاریکی شبانگاه به هوای ابری راه و جهت خود را بیابند. از این برج‌ها برای اطلاع رسانی نیز استفاده می‌شد. دریابان‌هایی که در این ساختمان‌ها بودند، پدیده‌های هواشناختی و دریاشناختی را ثبت می‌کردند. آنها از این آگاهی‌ها برای رویارویی با رخدادهای هوا و دریا، به ویژه رخدادهای چرخه‌ای و دوره‌ای سود می‌جستند. جالب توجه این که در سفرهای دریایی اکتشافی که در زمان هخامنشیان انجام می‌شد، همواره پزشکانی با کاروان‌های دریایی همراه بودند که کار مراقبت‌های بهداشتی دریانوردان را بر دوش داشتند. اهمیت دریانوردی نزد ایرانیان باستان چنان بود که در دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان بخشی ویژه برای گردآوری اطلاعات درباره بیماری‌های دریانوردان و راه‌های درمان آنها تدارک دیده بودند. از اینکه با برنامه شنیدنی‌های تاریخ همراه بودید متشکریم. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار اصغر جاری زغماری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه.